بسم الله الرحمن الرحیم. دلالات اخرى للامر، همینجا رسیده ما؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. دلالات اخرى للامر، عرفنا ان الامر يدل على الطلب و يدل على ان الطلب على نحو الوجوب، و هناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له و عدمه، منها دلالته على نفی الحرمه بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالت معینه. خب تا این مقدارش که مسلمه که انه اختلافی هم شاید بین متأخرین اصلا وجود نداشته باشد که امر چی صیغه امر و چی ماده امر ظهور دارد در طلب وجوبی، این مقدارش مسلم. افعل بگوید مولا ظهوری در وجوب دارد، دلالتی بر وجوب دارد، یا به ماده امر بگوید آمر که به هذا العمل، اینم ظهور دارد در طلب وجوب. این مقدارش هم معالم گفته و هم از زمان معالم الی زماننا هذا همه علما قبول داره و ایشون هم قبول داره که ظهور دارد در طلب وجوب. حالا بگو به عنوان نسبت طلبیه یا بگو طلب مفهوم اسمی، از اون جهتش فرقی نداره، ظهور دارد در طلب وجوبی. ولی در همین صیغه امر بله یه دلالت های دیگری هست که محل بحث واقع شده که آیا صیغه افعل دلالت بر اونها هم دارد، ظهور بر اونها هم دارد یا ندارد. این همون بحثی است که در اصول مظفر و جاهای دیگر هم از جمله اگر صیغه افعل بعد از نهی واقع شد، این صیغه افعل ظهور در نفی حرمت بعضی ها ادعا کردن که ظهور دارد، ظهور در نفی حرمت یعنی در جواز، جوازی که قدر مشترک بین چهار حکمه، یعنی این شیء الان حرام نیست، افعل یعنی این شیء حرام نیست، این مقدار ظهور داره. آیا راستی ببینیم صیغه افعل که بعد از نهی واقع می شود آیا ظهوری در جواز دارد یا نه به همون ظهور اولیش باقیه که وجوب باشه؟ یه مسئله، مسئله معروفه وقوع الامر بعد ال بگو حاضر یا بعد توهم الحاضر، این وقوع امر بعد توهم الحاضر خودش قرینه. حالا اگر قرینه بود ممکنه با این قرینه صیغه امر ظهوری در جواز پیدا کنه، نه ظهوری در وجوب. ظهور اولیش در وجوب بود ولی تا جایی که قرینه برخلاف نباشد، خودی وقوع امر بعد نهی قرینه بر خلافه. آیا هست یا نه؟ ایشون میفرماید که بله بعد از اون که بعد از نهی واقع شد معلوم نیست، مجمل میشه، نه ظهوری در وجوبی بالخصوص دارد نه ظهوری در نفی حرمت که همون جواز باشد و هر دو تا مردد میشه تا قرینه بیاد یکی را تعیین کنه، و الا اگر قرینه نیامد تعیین کند مردد میشه بین وجوب و بین جواز، جواز به معنای نفی حرمت. اینو بخونیم تا به مقصد دیگر برسیم. دلالات اخرى للامر، دلالت های دیگری برای صیغه امر. اون مقداری که مسلم بود این بود که امر دلالت دارد بر طلب وجوبی، ظهور دارد در طلب وجوبی. اما دلالت های دیگر غیر از طلب وجوبی هم احیانا برای صیغه امر گفتن علما، ببینیم اون دلالت ها درسته یا ما قبولش نداریم. عرفنا ان الامر، این مقدارش رو که خب شناختن آقایان، این که امر یدل علی الطلب، امر دلالت میکند بر طلب، یک. حالا چه به مفهوم اسمیش یا به مفهوم حرفیش؟ به مفهوم اسمیش مثل ماده امر یدل علی الطلب، مفهوم حرفیش مثل صیغه افعل یدل علی النسبت طلبیه، و یدل و ایضا همین صیغه امر یا ماده امر یدل علی ان الطلب علی نحو الوجوب. این همون بحثی است که در باب صیغه افعل همه اینا قبول دارن، تا اینجایش جای اختلاف، جای چونه زدن نیست. و هناك دلالات اخرى، و در اینجا دلالت های دیگر، ظهورهای دیگری هم ادعا شده برای صیغه افعل در بعض مواقع، ببینیم اون ظهورهای دیگر در اون بعض مواقع واقعیت داره یا نه، و هناک دلالات اخرى، دلالت ها و زورهای دیگری هم گفتن محتمله، احتمال میره که صيغه افعل این دلالت های دیگر را هم داشته باشد، زهورای دیگر را هم داشته باشد. وقع البحث عن ثبوتها له، واقع شده بحث پیش علما از ثبوت اون دلالت های دیگر و عدم ثبوت، که آیا اون ثابت هست اون دلالت های دیگر برای امر یا ثابت نیست. یکی از اون دلالت هایی که به محل بحث واقع شده اینه که الان میخوانیم، وقوع الامر بگو بعد الحذر، بعد الحرمه یا بعد الحذر، اون وقت حذرم یقینی باشه یا در مقام توهم حذر باشه. در اصول مزفر اونجاها خواندین یادتونه، گفتن امر واقع بشد بعد از نه یا بعد از توهم نه، یعنی جایی بوده که مناسب بوده مولا نهی میکرد ولیکن هنوز نهی نکرده، مولا کی مکلف در انتظار اینه که نهی صادر بشه، در همین آوانی که انتظار ورود نهی را دارد مولا امر کرد، این امرش گفت میگن در ظهور در وجوب نداره، این امر ظهور داره در این که این عمل بر شما حرام نیست، فقط ظهور داره در نفی حرمت، در نفی حرمت ولا غیر، این مختار. و منها دلالته على نفی الحرمات، دلالت میکند بر نفی حرمت. خوب توجه کن، نفی حرمت رو معنا کن یعنی چی؟ یعنی این عمل حرام نیست. خب حرام که نبود چی میشه آقا؟ چهار تا حکم دیگر میمانه، یعنی مشترکه، یا واجبه نمیدانیم، یا مستحبه نمیدانیم، یا مباحه نمیدانیم، یا مکروهه نمیدانیم. این معنای اینه که حرام نیست، بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة النهي، بدل از اینکه دلالت بکند بر دلالت کردن اون امر بر طلب و وجود در حالت معینه. یکی در حالت معینه، او حالت معینه کدوم آقا؟ که دلالتی بر وجوب نمی کند بلکه دلالت و ظهور دارد در نفی حرمت، و این حالت این است، و هی اون حالت معینه ما اذا ورد عقیب و تحریم، امر واقع بشد بعد از نهی، بعد از حرمت، مثل آیه مبارکه و اذا حللتم بگو فاصطاد. خب در زمان احرام صید حرامه یا نه؟ خب نهی دارد حرامه، بعد این امر، این امر و اذا حللتم فاصطادوا بعد از نهی آمده، گفته وقتی که احرام شما تمام شد صید بکن. خب فاصطادوا یعنی حاجی به مجردی که از احرام خارج شد محل شد صید بهش واجبه؟ بفرما. پس این فاصطادوا معنای چیه؟ فقط میگن گفتن، یعنی گفتن که این امر فاصطادوا چون بعد از نهی واقع شده، ظهورش اینه که اون نهی و حرمتی که قبلا بود او برداشته شده. حالا که او برداشته شده چیه پس؟ دیگه اینش تعیین نمیکنه صیغه امر، این امر فاصطادوا که آیا فعلا مباح یا مستحب یا مکروه. مهم اذا ورد عقیب التحریم. این مثال اول، او فی حالت یحتمل فیها ذلک، یا در حالتی باشد که احتمال برد در اون حالت ذلک، این ورود نهی، یعنی حالت است توهم نهیه و الا خود نهی واقعا وجود نداره، ولی مقام اینه، جایی اینه که باید مولا نهی وارد میکرد، ولی هنوز نهی وارد نشده، یهو دیدیم که امر آمد، مثل آیه فکلوا مما امسکنه، کلوا مما امسکنه، کلوا فعل امره، این کلوی فعل امر در مقام توهم نهی آمده. مقام توهم نهی کجای آقا؟ اگر صید را کلب بگیره و انسان تا بره این که اینه بگیره و زب کنه ببینه که سکار این صید را تمام کرده، اینجا توهم چی آقا؟ به فکر جناب عالی گیر کرده آقا، هیچی برای این که داره هیچ فکری نداره آقا، آقا نه فکر دارد و نه ذکر دارد، چی میگی؟ آها
توهم نه دیگه. خب وقتی سگ گرفته زب نشده تا ما رفتیم دیدیم که چیه؟ مرده دیگه. این سگ کاری این سید را تمام کرده. اینجا جا توهم حرمت دیگه. اگر روایت خاص نبودی و دلیل خاص این آیه نبودی ما چی میگفتیم؟ چی حکم میکردیم آقا؟ ما یکی شنیدیم حلیت حیوانات نیاز به ذبح شرعی داره و این سید که ذبح نشده پس جای توهم حرمت داره. به عقیده ما به خیال ما این که این سید حرامه. یهو اینجا آیه میاد فکلو. این فعل امر در مقام توهم حرمته. میگه نه حرام کلو. کلو یعنی نه اینکه واجبه بخورین هرچی را سگ سید کرده. نه کلو یعنی اون حرامی که در ذهن شما توهم میشد حرمتی وجود نداره. اینم مثال دوم. یادتون نره آقا مثالش. او فحالت احتمال فی وجود. خب چیه اینجا؟ بگو این امری که بعد از نهی واقع می شود ظهوری در چی دارد؟ ایشون می فرماد و صحیح این نسیرت الامر. الان خب اولا یه بحث در این می کنیم. در اینجا فرض کن ظهور داشت در نفی حرمت. خب اگر ظهور در نفی حرمت داشت آیا صیغه افعال اینجا حقیقت میشه یا مجاز؟ استعمالش استعمال مجازی میشه. چون موضوع علت چی بود؟ طلب وجوبی. الان چیه؟ نفی حرمت. نفی حرمت غیر از طلب وجوبیه. این خلاف موضوع اون نشد. صیغه افعال استعمال شده در خلاف موضوع. وقتی در خلاف موضوع اون استعمال شد میشه چی؟ مجاز. آیا اولا بس اینو میکنیم این آیه مبارکه فکلوا مما امسکنا یا و اذا حللتم فاصطادوا آیا حقیقت استعمالش یا مجاز؟ ایشون میفرماید اول این مسئله رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم ظهور در نفی حرمت دارد یا نه همون ظهور اولیه‌اش سر جاش باقیه. میفرماید صحیح اینه که از نگاه استعمال استعمالش حقیقیه چون مدلول تصوریش فرقی نکرده. فمسکنه رو نمیگیم حرام نیست. فمسکنه رو میگیم امساک بکن. بکن معنا میکنیم. و ها کذا و اذا حللتم فاصطادوا رو چی معنا میکنیم آقا؟ ها؟ اذا حللتم فاصطادوا یعنی صید حرام نیست یا میگیم صید بکن؟ بکن اگر معنا میکنیم پس معلومه که به لحاظ مدلول تصوری که همون موضوع اون لشه الانم در خواستن در طلب استعمال شده. منتها به چه غرض؟ غرض و هدف از این خواستن نفی حرمته. اون مدلول تصدیقی فرق کرد اینجا نه مدلول تصوری. باریکلا. پس استعمال چی شد آقا؟ مرادی جدی فرق داره. و صحیح النصیغه الامر علی مستوی المدلول تصوری بر مستوی مدلول تصوری لا تتغیر. تغییر نمی کند دلالتش فی هذه الحاله در این حالت که بعد از نهی افرض ظهوری در نفی حرمت هم داشته باشد مع ذلک مدلول تصوریش همون خواستنه در خواستن استعمال شده پس مجاز نیست. بل تظل دالتن بلکه ثابت است صیغه امر دلالت می کند بر همون نسبت طلبیه. به چه دلیل فهمیدیم که دلالت می کند بر نسبت طلبیه؟ برای اینکه گفتیم ما با وجدانمون مراجعه میکنیم ببینیم و اذا حللتم فاصطادوا رو چی تفسیر میکنیم آقا؟ ترجمه چی میاد؟ صید بکنید. بکنید همون خواستن دیگه. یا فکلوا مما بله اکل بکنید یا همون نسبت طلبیه میشه. غیر ان فقط چیزی که فرق کرده این مدلول حد تصدیقی هنا مدلول تصدیقیش در اینجا یصبح مجملا مجملا که آیا نفی حرمت به هدف نفی حرمت خواسته شده یا به هدف خواسته حقیقی خواسته شده مجملا و مرددا بین طلب الجدی که آیا واقعا خواسته مولا که همون وجوب باشد و بین این که هدف اصلیش از این خواستن نفی تحریمه. بین این دوتا که انه مرحوم شهید صدر بین این دوتا نظر یکی را اختیار نکرد بود مجمل میشه در مدلول تصدیقی مجمل نمیدانیم آیا نفی حرمته یعنی نه ظهور در نفی حرمتی تنها دارد و نه ظهور در وجوب لأن ورود الامر فی احد الحالتین وارد شدن امر در یکی از این دوتا حالت در کدام یکی از این دوتا حالت یا بعد از نهی قطعی یا بعد از نهی توهمی بعد از مقام در مقام توهم نهی. در یکی از این دو تا حالت اگر امر وارد بشد یوجب الاجمال، موجب اجمال میشد از این ناحیه. از کدوم ناحیه؟ از ناحیه مدلول تصدیقی، نه از ناحیه مدلول تصوری. گوسفند آهو چی؟ ما اذا حللتم فاصطادوا. نه مقصود این نیست، میگه وقتی شما محل شدین سید بر شما حلاله، واجب که نیست. حلال حالا بر پیر مردم حلال باشه سید، چه اشکالی داره؟ خب نیست طلب جدی. خب اینجا که قرینه داریم در این مثال، در این مثال که ایشان رو قبول داره، آیا این فقط از باب قرینه دیگری هست یا مجرد همون قرینه وقوعش بعد از نهی؟ ایشان میفرم مجردی که بعد از نهی واقع شده، این قرینه بر هیچ طرف، فقط این مقدار قرینه میشه که ظهورش را از چی برمیداره؟ از خصوص وجوب برمیداره. اون وقت مردد میشه بین این که آیا وجوب مراده یا نفی حرمه. نمیدونم چی میگه آقا. وجوب و طلب جدی یعنی چی؟ طلب جدی یعنی مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقیش یا طلب جدیه که همون وجوب میشه، یا نفی حرمته که این فستادو کنایه از اینه که سید بر شما حرام نیست، فقط نفی حرمت. باید مجاز بشه. و منها دلالت الامر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج. خب از جمله دلالت و ظهوری که برای صیغه افعل گاهی چیده ان، گفتن که بله این صیغه افعل، البته خب شما میدونید که واجب دو قسمه، واجبات موقته داریم و واجبات غیر موقت. در این ظهور دوم این فقط مختص واجب، این بحث در واجبات موقت تنهای جای دیگر نیست. بحث کردن گفتن اگر مولا امر کرد ما را به یه عملی، به یه واجب موقتی مثل نماز ظهر، گفت اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق الله، یا گفت صم الی الله تا آخر تا شب برید روزه واجبه، یا گفت نماز ظهر از زوال تا غروب بر شما واجب. خب این ظهور اولیش که جای شکی نیست که از زوال تا غروب بر ما واجب. اگر کسی عصیان کرد نخواه، از زوال تا غروب نخواه، آیا این اقیم الصلاه در شبم قضایش رو بر ما واجب میکند یا نه؟ یا این امر از بین میره ساقط میشه؟ اگر شب قضا واجبه اون به امر دیگریه به نام اقضاء مافات، اون امر جدید آمده قضا را در شب بر ما واجب، و الا این امر به تمام معنا در اثر معصیت ساقط شده از بین. یعنی مثل اینه مولا به ما دستور داده امشب فرض فرمایین که زید را مهمان کن، بر شما واجب مهمان کنید. خب ما اون شب مهمان نکردیم، اگر اون شب مهمان نکردیم فردا شب مهمانی زید بر ما واجب نیست دیگه. اون امر اول مولا در اثر عصیان گذشت. دوباره ببینیم مولا امر میکند برای شب دیگر یا نمیکند. چیه به نظر شما چی میرسه آقا؟ امر به واجبات موقته آیا ظهور در وجوب قضا هم دارد یا ندارد؟ بگو. خب اینو میدونی، در معالم هم گفتن، جاهای دیگر هم گفتن حق اینه که ظهوری در وجوب قضا ندارد. سوال، خب اگر ظهور در وجوب قضا ندارد پس چرا قضا واجبه؟ باری کلا، بگو اون با خاطر دلیل دیگری هست که قضا واجبه، نه این امر اول. این هم بحث، این همون مسئله بحثه. بگو قضا تابع ادای یا به امر جدید؟ قضا تابع ادا معنیش اینه که به همون ظهور امر اول، اگر صیغه افعل همچو ظهوری داشته باشه، و اگر گفتیم همچو ظهوری نداره کما این که ندارد، اون وقت قضا میشه به فرض جدید. اینم همون بحثی است که آقاین اونجا تحت اون عناوین خواندن، اینجا تحت تحدید تعیین دلالت صیغه افعل میخوایم تعیین کنیم دلالت صیغه افعل را، که آیا بر قضا دلالت دارد یا بر قضا دلالت ندارد. و منها دلالت الامر بالفعل، دلالت کردن امر بالفعلی که موقته، مثل نماز ظهر از زوال تا غروب به وقت موقته، به وقت محدد معین من الزوال الى الغروب. این امر صلات الظهر من الزوال الى الغروب، این امر صل دلالت بکند علا وجوب این نماز، نماز ظهر خارج الوقت، که اگر تا غروب نخواندی شب هم همین نماز ظهر بهت واجبه. این وجوب شب در شب به خاطر خود امر صله فهمیده شود، خارج الوقت. الا من لم یاتی، بر کی واجبه شب نماز ظهر بخوان آقا؟ بر کی؟ الا من لم یاتی بالواجب، کسی که نماز ظهر قبل نخونده فی وقتی. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح در این که آیا قضا به فرض جدیده یا به همون صیغه افعال اوله، بله این است که ان الامر بالفعل الموقت، می فرماید که ثبوتن امر به نماز ظهری که وقت دارد، این امر به نماز ظهر دو جور میشه باشه، یا میشه از باب وحدت مطلوبه، گاهی میشه از باب تعدد مطلوبه. یعنی در نماز ظهر مولا یک خواسته دارد یا دو خواسته. اگر دو خواسته داشته باشد، معنایش اینه که مولا خواسته اولش اینه که اصل طبیعت نماز ظهر رو میخواد از امروز تا روز قیامت، شب، روز، امروز، فردا، پس فردا، هر وقتی که شد، غرض نماز ظهر رو ازت میخوام. یه خواستش. خواسته دوم اینه که همون نماز ظهر رو در خصوص شب هم ازت، در خصوص روز هم ازت میخوام. دو تا خواسته. خب اگر گفتم صل صلات الظهر من الزوال الى الغروب، دلالت بر دو خواسته دارد. خب خواسته اولش تمام شد، نخوندیم، معصیت کردیم، از بین رفت. ولی خواسته دوم سر جاش، که اصل طبیعت نماز ظهر هم بر ما واجب بود. خب اصل طبیعت نماز ظهر بر ما واجب بود، خب باید شب انجام بدهیم. پس خود همون صیغه دلالت کرد بر وجوب قضا. اما اگر گفتم نه، سلم من الزوال الى الغروب، این دلالت میکنه بر یک خواسته مولا، و اون یک خواستم این بود که نماز ظهر از زوال تا غروب مطلوب من است، یعنی بعد از زوال، بعد از غروب دیگر نماز ظهر مطلوب من نیست. این روایت دلالت نداره، این سله دلالت نداره. این جور اگر شد، اون وقت قضا به فرض جدید می شود. اینم یکی. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح این مطلب اینه، ان الامر بالفعل، امر به نماز الموقت، این امر به نماز ظهر که میگه سلم من الزوال الى الغروب، دو جوره، یعنی دو جور میشه تصورش کرد. تارتن یکون امرا واحدا، گاهی امر واحدی است به هاد الفعل المقید، به همین فعل مقید امر واحدی تعلق گرفته. فعل مقید کدام آقا؟ نماز ظهری که قید داره، قید چیه؟ ظهری من الزوال الى الغروب، فقط همین یه دونه. فلا یقتضی الا الاتیان به، پس امر صلی اقتضا نداره مگر وجوبی تا همین مدت، تا مغرب. بعد از مغرب اصلا کاری نداره. فان لم یأتی به، اگر تا مغرب اتیان نکرد، حتی انتهى الوقت، تا وقت تمام شد، فلا موجب من قبله للقضاء، هیچ موجبی نیست از قبل این امر صلی من الزوال للغروب، هیچ موجبی برای قضا نیست. یعنی این امر ساقط شد، دیگر دلالت بر قضا، یعنی دلالت بر وجوب شب نداره. خب اگر شب ما میگیم واجبه، لابد از کجا پیدا کردیم آقا این وجوب شب را؟ بل یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید. و مسلک درست و محققین هم همینه ها، همین قول اوله، فبل الى امر جدید. این یک فرض. فرض دیگر میکنیم سلم من الزوال الى الغروب را طوری معنا میکنیم که ازش دو تا مطلوب، تعدد مطلوب فهمیده بشد. و اخرى يكون الامر بالفعل الموقت، امر به نماز ظهر من الزوال الى الغروب، این در حقیقت یه امر نیست، در حقیقت امرین مجتمعین فی بیان واحد. این دو تا واجبه، دو تا وجوب را بر ما بیان کرده، منتها در یک بیان، در یک قالب ریخته، و الا در حقیقت دو تا امره، دو تا وجوب. یک امرون به ذات الفعل، طبیعت نماز ظهر واجبه. طبیعت نماز ظهر واجبه یعنی چی آقا؟ این گیر کرده یعنی هر زمانی شد، شب یا روز فرق نمی کن. اصل طبیعت نماز ظهر را مولا 5 مثقال مصلحت دارد. اصل طبیعت نماز ظهر روی این 5 مثقال، اصل انجام طبیعت نماز ظهر را مولا دوست دارد. یکی ول آخر امر دوم هست، امر به ایقاع اون طبیعت قبل از مغرب. این امر دومشه، میگه اون طبیعت را در قبل از مغربم باید واجب کردم که انجام بده. فإن فات المكلف، پس اگر فوت کرد مکلف امتثال امر ثانی را، بقی بر مکلف امر اول که اصل طبیعت نماز ظهر واجب مانده گردنش، ولذا در شبم قضاش واجبه. و یجب علیه ان یأتی بالفعل حین اذن، در این هنگامی که امر سل من الزوال الی الغروب دلالت بر دو مطلوب بکند، در این هنگام است که واجب می شود. فلا یحتاج ایجاب القضاء الی امر جدید، دیگه وجوب قضا نیازی به امر جدید نداره، خود همون امر سل من الزوال الی الغروب دلالت بر وجوب شب میکند. و ظاهر الدلیل، خب حالا در مقام اثبات این اوامری که موقته مثل نماز، روزه، اینهایی که وقت تعیین شده، این اوامر دلالت بر وحدت مطلوب میکنه یا دلالت بر تعدد مطلوب؟ از این چی میفهمی؟ میفهمه ظاهر اینه که اینا همشون دلالت بر وحدت مطلوب داره. وقتی وحدت مطلوب بود تا غروب خواندیم نخواندیم، این امر ساقط میشه در اثر معصیت، دیگه چیزی رو بر ما در شب واجب نمیکنه، به کلی خود امر از بین رفت و ساقط شد. اگر شب قضا واجبه به امر جدید میشه. تعددی دال که هست اینجا بابا، سل من الزوال الی من الزوال الی الغروب، با این گندگی نمیفهمی؟ حیات صیغه فعل چیکار داری؟ من الزوال الی الغروب قیده ان یاتی بالفعل حین اذن ولو خرج الوقت فلا یحتاج ایجاب القضاء الی امر جدید. و ظاهر دلیل الامر بالموقت، و ظاهر دلیل امر بالموقت، ظاهر این که میگه سل من الزوال الی الغروب، ظاهر این امر هو وحدت ال وحدت امر است. فیحتاج اثبات و تعدد امر علی الوجه الثانی، بر وجه دوم، بر وجه دومی که بر وجه تعدد امر باشد. یحتاج الی قرینه خاصه، که اگر قرینه آمد، خود ما رو تصریح کرد که من اینجا دو مطلوب دارم ها، سلم من الزوال الی، اون وقت میفهمیم که بله تا مغرب نخواندیم، در مغربم بعد از شبم بر ما به همین امر اول مولا واجب میشه. بله. و منها دلالت الامر بالامر بشیء علی الامر بذلك الشیء، و از جمله اون دلالات خاصه و ظهور صیغه امر که محل بحث در عام استغراقی شما چی میگین آقا؟ مولا گفته اکرم کل عالمین، این اکرم کل عالمین در حقیقت 1,000,000 امره، بگو دالش کجا بود که 1,000,000 امر ازش فهمیده شد؟ چی میگی تو؟ در عام استغراقی، خود عام استغراق بودن دلیل بر انحلال امر، امر انحلالیه، امر انحلالی معناش اینه که یه امر منحل میشه به 1,000,000 امر، اینجا هم یه امر منحل شده به 2 امر، امری به پیکر نماز، امری به اون پیکر را واقع کن در قبل از مغرب، این دوتا امر. و منها دلالت الامر بالامر بشیء علی الامر بذلک شیء، این هم از اون متفرعات بحث صیغه افعال است. بحث کردن که اگر مولا به بنده اولش دستور بدهد که بنده اول برد به بنده دوم دستور بدهد که بنده دوم گوشت بخرد، آیا اینجا امر مولا متوجه بنده دوم هست یا نه؟ بگو هست نیست؟ هست؟ کی گفت؟ چی؟ بله، میگه دستور تو رو من قبول ندارم، مخالفت میکنه. آیا این ما بنده دوم مستحق عقابه یا نه؟ اگر گفته مستحق عقاب، معناش اینه که اون امر مولا به این متوجه شده، چون این مخالفت امر مولا کرده لذا مستحق عقاب. اگر گفتیم نه هیچ بهش نیست، ولو 100 بارم این بنده اول بنده دوم را بگوید این کار را بکن، میگه تو غلط میکنی، به من دستور میدی، تو که مولای من نیستی فرمانده من نیستی، از تو اطاعت لازم نیست، نمی کنی. اون وقتی این بنده دوم مستحق عقاب نباشه. چیه آقا به نظر آقای؟ این بحث را می خوانیم ببینیم. ظهور دارد الامر بالامر علالعمل، آیا امرون بذاک العمل یا نه امرون بذاک العمل نیست. اینجا ایشان خیلی اجمالاً یه اشاره خیلی اجمالی و کوتاه کرده، در اصول مزفر این بهتر بیان کرده ها. اونجا گفته الامر بالامر بالعمل بشیئین، دو قسمه، گاهی اون واسطه مجرد مبلغه، پیام رسانه نامه رسانه، این قبیل اگر باشه از محل بس خارجه، برای اینکه بلا شبه امر مولا متوجه این مکلف دوم هست، جای شک و شبهه نیست. و از این قبیل اوامر انبیا، خداوند به انبیا امر کرده که انبیا برد به مردم امر کند. خب این از محل بس خارج، این جای شک نیست که امر خداوند به پیامبران که پیامبران برد به مردم امر کند، امر خداوند به مردم متوجه جای شک و شبهه درش بگو نیست. نه این از محل بس خارجه. محل بس اینه که نه، اون مولا دستور میدهد به بنده اول که بنده اول برد به بنده دوم از طرف خود دستور صادر کنه، نه دستور مولا را ابلاغ کنه. کاری به دستور مولا نداره، فقط دستور خود را صادر کند، میگه من باید میگم فلان کار را بکن، این معناش. و این بنده دوم بفهمد که این مولا دستور داده که بیاد این به من از طرف خودش، نه از طرف مولا، از طرف خودش دستور بده. آیا همچو دستور این بنده اول بر من واجب العمل هست؟ برای اینکه این دستور بنده اول که انه دستور مولاه، یا نه این دستور بنده اول دستور مولا حساب نمیشه. اینه بحث میکنیم. و منها دلالت الامر بالامر بشیء على الامر بذلك شیء، آیا دلالت میکند امر بالامر بشیء، امر کرده مولا بنده اول را که این بنده اول چیکار کنه؟ نگفته بنده اول عمل انجام بده، گفته بنده اول امر کند بنده دوم رو به یه چیزی. الان امر آیا اون امر مولا امر به بنده دوم گفته میشه بعد یا نه؟ مباشرتا به معنی ان الامر اذا امر زید، امر امر کند زید را به ان یامر، به این که زید امر کند خالد را. خب خالد را چه جور امر کند آقا؟ همینجا بگو دو قسمه، بگو گاهی این بله زید که امر میکنه به خالد، میگه من از خود نمیگم ها، مولا به دستور داده که این کار را بکن. وظیفه زید چیه اینجا؟ نشد که اطاعت. وظیفه زید از خود امر نداره، فقط مجرد پیام و امر مولا را به خالد ابلاغ کرد. ای از محل بس خارج، اینجا جای شک نیست که امر مولا متوجه خالد هست. نه اینجوری نه، مولا به زید امر کرده که زید برد خودش از طرف خود امر کند به خالد، مون تا خالد این قضیه را میداند که مولا همچو دستور به زید داده که زید بیاد از خود به من دستور بدهد. اینه چیکار کنم آقا؟ فهل یستفاد الامر المباشر لخالد، آیا استفاده میشد امری که مباشره برای خالد من ذالک، از این امر کردن مولا زید را، او لا، یا نه امر مولا مباشرتا متوجه خالد نیست. اگر گفتم هست فعل الاول، نه ثمرش چی آقا؟ ثمرش اینه لو ان خالدا، اگر خالد اطلاع پیدا کرد بر این که مولاش به زید دستور داده که زید بیاد به من، به من خالد امر کنه، ولی هنوز زید نیامده ها، خالد را قبلا اطلاع پیدا کرد، به مجردی که اطلاع پیدا کرد بر خالد واجب عمل میشه، ولی زید هنوز دستور بهش نداده. چرا؟ برای اینکه علم پیدا کرده به دستور مولا، و اون دستور مولا گفتیم در حقیقت دستور به خالد. خب اگر اون دستور مولا در حقیقت دستور به خالد باشه، خب این علم پیدا کرده بهش واجب العمل شه. این که زید در وسط بگویه بهش امر بکند یا نه، باریک شلو لو اطلاع على ذلك قبل ان يامر زيد، پیش از اون که زید بهش دستور بدهد، ای از یک راهی زرنگ بود فهمید که مولایش همجور دستوری داده. لوجب علیه الاتیان و بذالکش شی واجبه برش که اتیانی به اون شی بکنه. و علی الثانی، و اما اگر گفتم که نه اینجا دستوری مولا متوجه خالد نیست، فقط دستوری کی متوجه ها؟ خود زیدم که واجب العمل نیست بر خالد، زید مثل خالده، اون نه مولایشه و هیچ کارش هم نیست، مثل اینه که شمر بر بنده و جناب عالی دستور بده، دستور شمر بر ما واجب الاطاعه آقا، اونم زید بر خالد یه دستوری داده، خالد میگه غلط کردی بر من دستور داده، تو چی کاره ای که به من اینه که بر خالد هیچی واجب نیست، اصلا نمیخواد جایش تکان نه. چرا؟ نه بعد از گفتن میگیم بنابر قول دوم، بعد از گفتن چی واجبه بر خالد؟ نه نه نه، مولا گفته به زید که آقای زید تو برو از قبل خود خالد را عمل کن. آها، نگفت از قبل من. خب خالد میگه که بابا مولای من که به من دستور نداده، مولا به تو دستور داده که تو از خود به من دستور بدی و منم دستور رو تو را مختاری یه چی؟ هر چی که بخوای تعبیر بخوای من مقداری یه فلس ارزش خواهی نیست. و راستی هم که خود زید بر خالد واجب الاطاعه نیست، زید مولای خالد نیست آقا، اشتباه نگیر، زید مولای خالد نیست. نه وکیل نگرفت، خب بازم اشتباه این ای دارین خلاف فرض صحبت میکنه. ها ببین پیر کردین ما را ها، هی از این که خلاف فرض، مولا یه وقتی به زید دستور میده میگه برو دستوری مرا به خالد برسن، این همون مجرد چی میشه دیگه، یک از محل بحث خارج جای شک و شبهه نیست، درسته یا نه؟ اینه که خارج دانستیم، این مرتبه مولا و زید دستور داده که آقای زید تو برو از قبل خود آمریت کن بر زید، و خالد میگه تو بر من آمر نیستی، نه این آمرش قرار نداده، نگفته من تو رو آمره، نگفته، گفته تو برو خود آمر بشو، نگفته من تو رو آمرش قرار داده. ای باریکی الله، بازم خلط کردی، دیدی ها، گفتم روزه نگیر بگیر روزه، نگفتم روزه نگیرم. اینجا بعد مرحوم مظفر اینم دو صورت کرده اگر یادتون باشه، که قطعا یادتون هست، قطعا بله، اونجا هم گفته که ببینیم اون عملی رو که از خالد مثلا زید با خالد دستور داده گوشت فرض، گفته گوشت بیار ببینیم راستی راستی مولا اصلی گوشت را میخواد یا نمیخواد، دو حالت داره، گاهی اینه که مولا نیازی به گوشت داره برای اینکه امشب مولا مهمان دار گوشت میخواد، اینجا بازم مرحوم مظفر گفته که بله اون امر مولا به زید که زید بره دستور بده به خالد که خالد گوشت بخرد، اینجا بر خالد گوشت خریدن واجب میشه، برای اینکه میدونه که هدف مولا گوشت خریدن هست از من خالد، اما اگر نه غرض مولا اینه که او در پسر و غلام میاد، در پسر و نوکر میاد، در دوتا غلام نمیاد، مثلا این مولا یه بچه خنگ داره، کره ای داره و این کره اش را میخواهد زبان یاد بدهد، صحبت یاد بدهد، به این بچه دستور میده که تو بچه جان برو به این نوکره بگو این کار را بکنه اون کار را بکنه، غرضش این نیست که اون بنده این کارا را انجام بده، گوش نمیخواد اصلا، چرا گوش نمیخواد مولا؟ برون که یخچالش پر از گوشته، فریزرش پر از گوشته، گوش نمیخواد. معذالک به این بچهش میگه تو برو به بنده دستور بده امر کاس پیش خود که بره گوشت بخره، چرا اینو میگه؟ به خاطر غرض مولا اینه که این بچه جنبه آمریت را یاد بگیره، اینجور اگر باشه خب بنده هم فهمید آمد این پسر صد بارم به این بنده گفت که گوشت باید واجب کردم من، برو گوشت بخر. میگه تو غلط کردی، تو که مولای من نیستی، قانونن کی حق فرمان روایی به من داره؟ بگو مولا کیه؟ پدرشه. میگو برون پدری پدر سختت را بیار. من به خودت چه کاری دارم؟ مثلا باریکلا حسن تو این حرف خوبی ها و داره در این امرو به نوقت خوب ها اینه که خانده کجا شد آقا؟ فعل الاول لو انا اینو خواندیم و علی الثانی و بنابر این دوم که بگویم امر مولا به زید که زید بره خالد را امر کند، اینجا امر مولا متوجه خالد نیست. خب وقتی که نبود این خالد بیچاره لا یکونو ملزمن به خریدنی گوشت، اصلا گوشت نمیاد و هیچ کسی هم حقی کتگینه نه زید نه مولا. چرا آقا؟ زید امر کرد برو گوشت بخر، این خالد هم نرفت گوشت نخرید. اون وقت این شب شد، هیچ کسی حق کتگ این خالد را نداره. اگر گفتیم کی؟ نه مولا. چرا؟ برو که مولا بهش دستوری نداره. و نه زید حق کتگ داره. چرا؟ احسنتون، برای اینکه زید درست دستور داده، ولی میسی دستور دادن شمر رو به ما، چجور دستور شمر به ما هیچ اثری نداره، اونجا هم دستور زید به خالد هیچ اثری نداره. و مثاله فی الفقه، و مثالش فقهیش در شریعت اسلام، امر شارع است مر پدر را به این که پدر از طرف خود، نه از طرف امام، پدر از طرف خود امر کنه به فرزندش، فرزند 7 سالش که نماز بخواند. آیا اینجا امر امام متوجه این بچه یا نه این امر فقط امر پدره، امر امام نیست؟ به شما میدونین اگر امر امام متوجه بچه بشد این نماز بچه مستحب مشروع میشه دیگه، درسته؟ یعنی امر شرعی داره، امر شرعی یا امر خدا و امر پیامبر و امر ائمه عمل رو مشروع میکنه. اما اگر گفتم نه امر امام متوجه نماز این بچه نیست، کی امر کرده؟ پدرش. امر پدرم که مشروعیت نمیاره، ولی اگر امر پدر مشروعیت میاره پدر ما رو به خیلی چیزا ممکنه امر میکنه، امر میکنه که برو دزدی کن. خب شما هم گفتین که امر پدر مشروع، نه واجب، واجب چیکار داره؟ مشروع عمل رو مشروع میکنه، عمل رو شرعی میکنه، پس باید دزدی بر ما شرعی باشه. نه، امر پدر چی عملی رو مشروع نمی کنه. این همون مسئله معروف الان هم در رساله های عملی هست. بعضی ها میگن عبادات سبیش صحیحه، بعضی ها میگن عبادات سبیش صحیح نیست. اونایی که میگن صحیح نیست اینه، میگن اینجا امر امام به پدر که پدر بره به بچه امر کند، اینجا امر امام به بچه تعلق نگرفته. بعضی ها که میگه عباداتش صحیحه، میگه اینجا در حقیقت همون امر امام است که متوجه نماز بچه شده. به ان یامر السبیل بالصلاه فان قیل، پس اگر گفته شد بین که به ان الامر بالامر بشیء امر بهی، امر و امر کردن به چیزی، امر به خود اون چیزه. اگر اینجور باشد، یعنی امر امام امر به نماز بچه، اگر اینجور باشد کان، بله کان امر شارع هادا، همین امر شارع پدر را که گفته برو این کار را بکن، این امرن لس امرن لس سبی، گویا این امر حضرت امام صادق علیه السلام متوجه این بچه. ولو الانه منتو امرش وجوبی نیست، بلکه امر استحبابه، ولذا میگیم عبادات سبی مشروع مستحب، ثواب میبرد برای روح پدر و مادر و جد و آبا و اجدادش، میتواند نثار بکنه. اما اگر گفتیم که نه امر امام متوجه نماز بچه نیست، پس این نماز بچه امر کی رو داره؟ امر پدر. امر پدرم که عمل رو مشروع نمیکنه، پس این نمازش مشروع نیست. خب پس اگر نمازش مشروع نیست، پس این نماز چرا پدر دستور داده که نماز بخونه؟ این فقط برای یاد گرفتنه، این نماز نیست، فوتباله. اون تو از طریق این فوتبال باید نماز را یاد بگیره، این فقط برای یاد گرفتنه، و الا این نماز گفته بگو نمیشه. چی گفته میشه؟ زود بگو. ای باریکلا احسنتو.
بله ولو الا نه السلام.
خب اینجا ما باب اوامر تموم شد، هذا كله في باب الاوامر. حالا رسیدیم در باب نواهی. النهی كما ان للامر ماده و صيغه كذلك الحال في النهی، همون طوری که برای امر ماده و صيغه بود همچنین حال در نهی. خب در بقیه کتب هم خواندین بعد از باب اوامر باب چی میاد آقا؟ باریک الله، خوب یادت نرفته ها. با بعد از باب اوامر باب ای باریک الله باب نواهی. كما ان للامر ماده و صيغه كذلك الحال في النهی فمادته نفس كلمه النهی. انا نا ان بله نهیتك، مولا به ما دستور داد گفت نهیتك عن الكذب. این نهیتك جمله نهیتك دلالت بر چی داره آقا؟ سکه دلالت میکنه بر منع تحریمی دیگه. نهیتك یعنی برای این عمل را حرام خواه. پس ماده نهی ظهوری در حرمت داره یا نداره؟ اینه قبول کن دیگر، راهی چاره فرارم نداره. قبول کن که ماده نهی دلالت بر میام سر صیغه نهی. لا تفعل لا تکذب ظهور در چی داره؟ ماده نهی که ظهوری در حرمت داشت، صیغه نهی ظهوری در چی داره؟ میفرماید الکلام الکلام، صیغه نهی هم ظهوری در حرمت دارد. كذلك الحال في النهي فمادته نفس كلمه النهي، نهيتك انهاك از این چیزا، و صيغته من قبيل لا تكذب، والماده تدل على زج، ماده نهی که جای شک نیست دلالت بر منع میکند، به مفهومه الاسمی دلالت بر منع اسمی میکند ها، برای اینکه ماده نهی ان نهی مصدر دیگه اسم معنایش مستقل همون منع اسمیه، ولكن صيغه که لا تكذب باشد تدل على الزجر والامساك، منتها نه بر خود معنای زجر و امساك اسمی، بلکه زجر و امساك حرفی که همون نسبت منعیه باشد، نسبت امساکیه باشد، و این شئ تعبر بالنسبه الزجریه والامساکیه، تعبیر کن به نسبت زجریه و امساکیه. وقد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین در این که مفاد نهی هل هو طلب الترک، یه بحثی سا در قبل از 400 سال این بحث دائر بود بین علما که مطلوب در باب نهی چیه، عدم الفعل یا کف نفس عن الفعل. ظاهرا که جایی نمیرسیم آقا اگر بخوانیم تا آخره، بسه بسش کنیم. شما هم گیج شدین مثل که نه.